Se vo inasche dar omre mu frade baxomo yani Omri mufradeyi mandube, Omri mufradeyi bo hacce kiran, Omri mufradeyi bo hacce ifrat, Omri mufradeyi vacibeyi bil isale, این اقسام چه حکمی دارند؟ عمره مفرده را انجام داده بعد از اتمام عمره یقین پیدا کرد که محرم نشده است آیا در این موارد العمرتو صحیحتون او باطلتون در این مسئله ایزن دو نظریه است نظریه اولا این است که این عمر باطلتون است مرحوم آقای بروجردی مرحوم آقای خونساری و جماعتی میگوید دلیل بر این نظریه این است که وجوه محتمله در صحت عمره تمد تو در این فروز نیست اگر کلمه و تم حج باشد که در اونجا بود به اعتبار جزئیت عمره تمتع للحج یا به اعتبار اطلاق الحج بر عمره تمتع این حرفا در عمره مفرده نیست در عمره مفرده اطلاق حج نشده در عمره مفرده کسی نگفته است جزء حج است ولو عمره مفرده حج قران باشد تقدم الکلام مایز بین عمره تمتع این است که عمره تمتع جز است مرتبط است عمره مفرده نه جز است نه ارتباط به حج قران افراد دارد میشود قبل باشد بعد باشد امسال باشد سال دیگه باشد پس اون وجوه محتمله که در عمره تمتع بود در اینجا نیست، نه تم حج دارد و اینکه حج نیست، نه اطلاق حج بر عمره مفرد شده و نه مرسله جمیل اینجا جاری است. بر این اساس مقتضای قواعد اولیه بطلان است، لأن الکل منتف عند انتفاع جزئه، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. جماعتی که میگویند صحیح هست که منهم مرحوم نراقی در مستند و منهم مرحوم سید در عروه و منهم سیدون الاستاد فی التحریر، بعضی از اینها تصریح به عدم قول به فصل کردن. ملاحظه بفرمایید، مستند جلد 11 صفحه 221 و اختصاص صحیحین بالحج غیر ظاهر لأن الظاهر عدم الفصل بینهما. از ما ذکرنا روشن شد که این ناتمام است، برای اینکه عدم فصل بین عمره و حج هیچ دلیلی ندارد، بین عمره مفرده و حج عدم قول به فصل خودش که حجت نیست، عدم خصوصیت هم دلیل میخواد، دلیل ندارید، بلکه دلیل در عمره تمتع هم ندارید. ولذا قلنا اگر عمره تمتع هم بدون احرام بیاد، حج مع الاحرام بیاد که فرض چهار است، این هم باطل است، برای اینکه یا باید شهرت فتواییه را میزان بگیرید که مبنا ناتمام است، یا باید مرسله جمیل را به وجوه سلاس تمام بکنید که تمام نشد. نتیجه ما ذکرنا این است که نسیان عمره، جهل به عمره، احرام، نسیان احرام در تمام اقسام عمره های مفرده مبتل است. چرا؟ خلاصه کنید بفرمایید، لعدم دلیل علی الصحه. نماز بدون وضوء عبادت؟ نماز بدون وضوء عبادت؟ طواف بدون احرام عبادت؟ ممایز حق و به سکلاست. نتیجه ما ذکرنا این است که آیا سؤال دیگر، اقسام حج فرق دارد یا ندارد؟ حج قران بوده، عمره را فراموش کرده، بعد از اتمام فهمیده که عمره احرام نیامده. حج افراد بوده، حج تمام شده، فهمیده که احرام نیامده. ظاهرا والله العالم صحت در اقسام حج بعید نیست. چرا؟ لاطلاق صحیحه علی ابن جعفر و حسنه علی ابن جعفر و مرسله جمی نتیجه ما ذکرنا این می شود که ظاهرا والله العالم تمام اقسام حج داخل در این قانون باشد، یعنی حج بدون احرام عن جهل و نسیان مانعی ندارد. مطلب دیگر که اشاره به اون لابسه، کل روایاتی که قرائت شد در مورد جهل به وجوب احرام بود. متون فقهی غالبا نسیان احرام را مطرح کردند، یا اصلا جهل را ذکر نکردند، یا جهل را عطف به نسیان کردند. ملاحظه کنید، تحریر لو نسی الاحرام، عروه لو نسی الاحرام، شرایع لو نسی الاحرام. روایات ما مختلف است. اغلب روایات جهل به احرام مطرح شده است. بعض از روایات جهل و نسیان هر دو مطرح شده است. ظاهرا والله العالم این حکم به صحت در موارد مذکوره و حکم به بطلان در موارد مذکور لا فرق بین الجهل و النسیان. چرا؟ اما به خاطر اینکه در بعض از روایات هر دو آمده است و اما لما قیل که جهل از نظر معنا نسیان را شامل می شود، معنای حقیقی جهل شامل نسیان می شود. ملاحظه بفرمایید، مستند جلد 11 صفحه 101 لأن الظاهر شمول معناه الحقیقی اللغوی للنسیان. فرض کنید فقط جهل می داشت، کما که ظاهرا در روایات معتبرم فقط جهل دارد، نسیان آمده اما در مرسله جمیل آمده. روایات دو مرتبه بررسی کنید، لذا این مشکلی پیش میاد که روایات شما در مورد جهل متون فقهیه شما در مورد نسیانه. فقها رضوان الله تعالی علیهم این جهت توجه داشتند، میفرمان گرچه روایات در مورد جهل است ولکن لمکان اعذریت نسناسی اون حکم اینجا میاد. مرحوم نراقی بلکه جواهر و جماعتی میگه نه، جهل در اینجا شامل نسیان میشود. چرا؟ میگن جهل معنای حقیقیش جهل مرکبه، جهل بسیط ملحقه، جهل مرکب غافل محضه. کسی که اعتقاد برخلاف داره غافل دیگه از واقع. لذا مرحوم نراقی میگوید که معنای حقیقی جهل نسیان رو شامل میشه. لمکان الغفلت فیه ما کما اینکه عن الناسی غافلون عن المنسی کذالک جاهل به جهل مرکب غافلون عن الواقع فعلیه الهاق ناسی بالجاهل از دو رو انجام شده، یا لمکان اعذریت و یا لمکان این که جهل در احرام جهل مرکب است. جهل مرکب جامع بین جهل مرکب و نسیان غفلت است، هر دو غافل. الناسی و غافلون و الجاهل و غافلون، به خلاف جهل بسید و خوب میدانه که نمیدانه، اونه نمیشه که غافل است، او وارد مسئله تنبلی میکند. نتیجه ما ذکرنا این است که این که فقها رضوان الله تعالی علیهم نسیان عمره را فقط ذکر کردن یا نسیان را عطف به جهل گرفتن یا جهل را عطف به نسیان گرفتن لا بحثه، برای اینکه هم اتفاق است به عدم فرق و هم ادله کفایت می کند. بحث دیگری که فقها رضوان الله تعالی علیهم عنوان کرده اند مسئله اذا نوازالک است که مفصل بحث کردن که ببینن این جمله را میتوانند درست کنن یا نه. اشکال در این جمله از ناحیه جهله، در مورد جهل این جمله ذکر شده. نوازالک، زالک به عمره زده بشه که با جهل امکان ندارد، غیر معقوله. نوازالک ها چگونه معنا کنیم؟ یه بحثی است اینجا انجام شده به مناسبتن هم رفتن به این که تا احرام رو چی معنا کنیم. بعضی ها میگن این معقوله، بعضی ها میگن این غیر معقوله. مرحوم آقای خونساری میفرمان معقوله، جماعتی از محققی میگن این که معقول نیست. پس اذا نوازالکا به عزم قبل از شروع بزنیم. این یه بحث مفصلی است و انشاءالله تعالی در مسئله بعد که احرام است اونجا خواهد آمد که این تابع این است که ما ماهیت احرام را چی بگیریم، نفس و تلبیه بگیریم. ممکنه حرف آقای اسپانسالی درست بشود، نیت و تلبیه بگیریم امکان ندارد. و کیفتان این جمله قد ازا کان قد نوازالک احتیاج به مقدمه دارد که اون مقدمه این است که ماهیت احرام چیست. چه این جمله واضح بشود یا واضح نشود صدمه به ما ذکرنا نمیزند. اون مواردی که صحیح هست جملات قبلی اجمال ندارد، اون مواردی هم که صحیح نیست جملات قبلی باز اجمالی ندارد. هذا تمام الكلام در مواقیت و احکام مواقیت. بحث آینده ان شاء الله تعالی در ماهیت احرام و کیفیت احرام و احکام احرام است. امام علیه السلام در جملات متقدمه فرمودند و تدبیر فی عدوک، ملاحظه بفرمایید، کما ذکرنا سه صفت شیطانی را امام علیه السلام ذکر فرمودند که تمنیات باطل، حسد و سوء ظن به مردم. به دنبال اون سه صفت رحمانی را بیان فرمودند که بیاد عظمت خداوند بودن توجه به قدرت الهی، که سوم اون که بحث نکرده بودیم و تدبیر فی عدوک. امام علیه السلام تقاضا میکند که اون صفات برداشته بشود، جاش تدبیر فی عدوک بیاید. مثلا حسادت برداشته بشود، عوض اینکه میخواد حسادت بکند به زیبایی اون آقا، به مال اون آقا، به مقام اون مسلمان، جاگزین بشود به تدبیر در دشمنان خدا، عوض بشود، جا به جا بشود. جای حسادت به مسلمین را چی بگیرد؟ به توفیق خدا. این فکریه در مغز انسان ها خطور کند که با دشمنان خدا چه باید کرد، که این بحث مفصلی باید بشود. هم مراتب دشمنان خدا خیلی است، از شرک و کفر و تارک صلات و تارک صوم و بیایید تا غیبت و تهمت و همه، منتها دارای مراتبی هست. مرتبه مشرک غیر از مرتبه کافر است، مرتبه کافر غیر مرتبه تارک و صلات است، ولو تارک و صلات کافرون گفته شده است، اما اینا خیلی مراتب مختلفی دارند دشمنان خدا. کما اینکه تدبیر در دشمن با دشمنان خدا هم باز مراتبی دارد، یه کسی همیشه در فکر این باشد که با کفار بجنگد، این یک مرتبه، با مشرک بجنگد، این هم مرتبه تو نیست. تدبیر ممکنه فکر به اینجا برسد که انشاءالله تعالی خدمت امام زمان باشد، با کفار بجنگد، این یک مرتبه شه که تام یاد مراتب بعدی مبارزه بکنه با کفار، تام یاد به مراتب بعدی حسادت بکنه با کفار، تا بیاد مراتب بعدی که دشمن کافر باشه، دوست مسلمان باشد، دشمن کافر باشد. این دیگه مرتبه است که پیرزنا را میتونن این صفت را تحصیل بکنن، برای اینکه این اراقه دما هست، نه وقتگیری هست، فقط باید نفس سلیم باشد که بداند دشمن خدا قابل رفاقت نیست. هر مرتبه ای دشمن خود، از مشرک گرفته تا تارک و سلات، این هیچ معونه ای ندارد، فقط ریاضت یه مقدار میخواد که موانع سلامت نفس را انسان برطرف کنه، به این نتیجه برسه که با کفار رفاقت نباید بکنه، مجامله بکنه، تقیه بکنه، مبارزه بکنه، جنگ بکنه. مرتبه نازلش این است که دشمن کافر باشه، بدش بیاد از کافر، بدش بیاد از مشرک، بدش بیاد از تارک صلات، بدش بیاد از طلبه که دهنش هرزه، بدش بیاد از طلبه که هر فحش و تهمتی میده، بدش بیاد آدم از این طلب. این دشمن خداست، برای اینکه مخالف با احکام الهی عمل میکنه. این یه مرحله ایست خودش. امام علیه السلام خط داره میده، میگه مسلمان باید از خدا بخواد که خدا حسادت به مسلمین را از او بردارد، جاگزینیش چی بکند؟ فکر مبارزه با دشمنان خدا داشته باشد، فکر جهاد با دشمنان خدا داشته باشد، فکر بغض با دشمنان خدا داشته باشد. با اینا ننشیند، نگوید، نخندد، اگر میخنددم در قلب از این بدش بیاد. لذا امام علیه السلام فرمود بعد از ذکر خدا، بعد از ذکر توجه به قدرت خدا، خدایا اون اوصاف شیطانی را تبدیل به اوصاف رحمانی بکن. خب انسان اگر در فکر کفار باشد، مبارزه با کفار، بغض با کفار، اصلا برای فکر مجالی نیست، با اینکه لعل غیر متناهی باشه، جا ظرف پر شده دیگه. اگه ظرف پر شده دیگه به فکر اینکه این مسلمان ماشین دارد، خانه دارد، مقام دارد، پست دارد نمی شود، برای اینکه کفار همه اینها رو دارن دیگه. همه ناراحتیش اینه که اینا چرا بغض با کفار داشته باشه. ولذا در زیادی از روایات هست که معصومین علیهم السلام فرمودند ان المرء مع من احباب، یا یحشر الناس مع من احبه، تعابیر مختلفه. هر انسانی با محبوب خودش محشور می شود روز قیامت. من جمله از این مواردی که این کلمه آمده، حدیثی است مرحوم نراقی در جامع الروات، در جامع السعادات جلد دو صفحه 228 روایتی نقل میکند که در این روایت دو سه جا این کلمه ذکر شده است. یکی از مواردش در خود این روایت، در عرب بیابانی نشسته بود خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حالات قیامت را شرح میداد. جریانات روز قیامت و مشکلات روز قیامت و گرفتاری مردم و اینها رو شرح میداد. این عرب را گفت یا رسول الله من نماز زیاد نخوندم، روزه هم زیاد نگرفتم، مثلا من چی کار بکنم؟ اما عرض کرد که یا رسول الله من شما را دوست دارم، من خدا را دوست دارم، اما نماز روزه اینا ندارم، خیرات اونچنانی ندارم، فقط شما را دوست دارم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهش فرمود انک مع من احببت. در این کتاب، در این روایت دارد فرح المسلمون که فرح هم روزی که اسلام انتخاب کرده، یا دارد بین که مسلمان ها از شنیدن این جمله کنه که من احمد خوشحالی شدن که بعد از اسلام اون خوشحالی بهشون دست نداده. در این رابطه چند روایت هم مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 69 صفحه 237 حدیث22 و 23 حدیث 22 این است، جابر جوفی عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك. اگر میخواید بفهمی که آدم خوبی هستی یا آدم بدی هستی، لااقل بوی خیری از این میاد به قلب خودت مراجعه. اگر دیدی از نماز گذار خوشت میاد، بدان تو اهل خیر هستی، بدان امیدی هست به. اگر دیدی از تارک صلات خوشت میاد، بدان وضعت خراب. اذا اردت ان تعلم فيك خيرا، ببینید کسی که بددهن است، هرزگو است، تهمت زن است، خوشت میاد، تکبیر میگی، یا نه از کسی که صلوات میفرسته خوشت میاد، از کسی که نصیحت میکند خوشت میاد، از کسی که روزه میگیرد خوشت میاد. خودت خودتا امتحان کن. اگر واقعا میخوای بفهمی که خیلی درد هست یا درد خیلی درد نیست، اگر میخوای بفهمی که خیلی درد هست یا خیلی درد نیست، راهش این است که رجوع به قلبت بکنی، ببین استاره که صلات خوشت میاد یا از مصلی خوشت میاد، از کسی انفاق میکند یا کسی که زکات نمیدهد. این خیلی امتحان آسانی است، هر کسی میتونه خودش امتحان کنه. ببین از همین خیابون که عبور میکنه، از اون زن بد حجاب خوشش میاد، از زن محجبه خوشش میاد. این لازم نیست نظر اونجوری بکند که باز اشکال کنید بگی این اشکال داره. اون دیگه خیلی اعمی باید باشه. اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبک فان کان یحب اهل طاعت الله عز وجل و یبغض اهل معصیت الله ففیک خیر. و الله یحب، بدان تو آدم خیر بوی خیر دارید هست، خدا هم با تو هست، انشاءالله عاقبت هم به نتیجه میرسید. و این کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیت الله فلیس فیک خیر. از رقاصا خوشت میاد، از اینکه از نمازخونا خوشت میاد، از کسانی که دروغ میگویند خوشت میاد، عوض از اینکه از متقین خوشت بیاد. اگر اینجوریست بدان که خیری نیست، بدان خدا هم با تو موافق نیست. و این کانه یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل فلیس فیک خیرون و الله یبغض و المرء مع من احب. شاهد این جمله بود، این خیلی در روایات تکرار شده، و المرء مع من احب. ببینه نوعاً اهل معاصی را دوست دارد یا اهل طاعت را دوست دارد. در بعضی از این روایات مرحوم مجلسی خیلی دقت خوبی هم کرده، این فرض کن اهل معاصی را دوست دارد، حالا ببینه از این نفعی بهش رسیده دوست داره یا نه، این چون که اهل معصیت دوست داره. این خیلی با هم فرق میکنه. اگر اهل طاعت را دوست داره، ببین چون که اهل طاعت دوست داره یا اینکه مقامی بهش داده دوست داره. خلاصه همه اینا حساب است. ان الناقد بصیر بصیر. اگر کار به اینجا باشد که با محبت به فاسق آدم به جهنم بره، با حسرت هاست. این حدیث هم در کافی هست، هم در بهار است، هم در محاسن برقی است. علیه حدیث 23 هم خودتون مطالعه کنید، سایر احادیث این باب را خودتون مطالعه کنید تا اینکه جمله امام علیه السلام که فرمود و تدبیر فی عدوه، یکی از تدبیرهای درباره دشمنان خدا چیه؟ این است که آدم با دشمن خدا دوست نباشد، رفاقت نکند، بعدش بیاد از دشمن خدا، از اون مرتبه یا شرکش گرفته تا مادون. و صلی الله علی محمد و آل محمد. دو کلمه هم عرض کنم، یک کلمه این است که انشاءالله تعالی همون گونه که هر سال در امتحانات شرکت می کردین، امسال هم شرکت بفرمایید. برای خدامون خوب است این کار. کلمه دوم این است که در واقع معذرت میخوام از شما که وقت شما را گرفتیم در این مدت، اگر جسارتی شده عف میفرمایید. ولکن از باب و اما به نعمت رب که فحدث ظاهرا و الله العالم، در این سال از هر سالی که من درس میگفتم عدد بالاتر رفت. چه سالهایی که در نجف درس میگفتم، چه سالهایی که در مشهد، چه سالهایی که سطوح عالیه میگفتم، چه سالهایی که درس خارج گفتم، به طوری که بعضی از حضار از رفقا شهادت دادن میفرمان 145 درس خونده شده. البته به همت شما بود که ما خوندیم، لذا شما باید تقدیر کرد که همت کردیم. ما هم باید شکر خدا را بکنیم که با این وضع مزاجیمون و گرفتاری ها و مرض و اینها توفیق پیدا کردیم که در این مدت خدمت شما بودیم. و کیف کان اگر جسارتی شده عفو می فرمایید. و صلی الله علیه و سلم.